بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. در ارتباط با تذکرات اخلاقی با استفاده از نهج البلاغه شریف به عرض می رسید که از مهمترین مسائلی که شایسته است انسان از آن هرگز غفلت نکند رسیدگی به خود، فراموش نکردن از خود در جهت کسب کمال و رستگاری و اونچه که شایسته است در این زندگی به دست آورد. به صورتهای مختلف در بیانات وحیانی آمده است. اگر چنانچه انسان از خود و تزکیه نفس و رشد و تکامل خود غفلت نکند و به سعادت برسد، سودی که لازم است از زندگی گرفته است. گرچه همه مردم در ضلالت باشند ولی او رستگار شده. اما اگر چنانچه انسان از تزکیه و تصفیه نفس خود، رشد و تکامل خود غفلت کرد و از سعادت دور افتاد، بیچاره است گرچه همه مردم رستگار باشند. گاهی من به این تعبیر عرض کردم که اگر تمامی مردم دوزخی بشوند ولی انسان بهشتی گردد، سعادتمند شده. اگر تمام مردم بهشتی بشوند ولی انسان از خودش فراموش کرده باشد و در مسیر سعادت خود جدیت نکرده باشد و به ضلالت و انحراف افتاده باشد، ضرر کرده. لذا همه مسائل در ارتباط با سعادت خود ماست. خیلی زیان و ضرر است برای انسان که از این حقیقت غفلت داشته باشه. این جمله رو تکرار میکنم، جمله‌ای که مکرر به زبانم آمده است و باید برای خودم هرچه بیشتر تکرار کنم، این است که اگر همه مردم بهشتی شوند و من دوزخی شوم، ضرر کردم، و اگر همه مردم دوزخی شوند و انسان بهشتی شود، سود کرده. لذا از خودمون نباید فراموش کنیم و در همه حالات رفتارمون، گفتارمون، کارهامون با میزان سعادتمندی خودمون وزن شود و با مقیاس رستگاری خودمون اندازه‌گیری شود. برخوردهامون، نشستهامون، حرکتهامون، تمام شؤون زندگی و کارهامون با این میزان در نظر گرفته شود که در ارتباط با سعادتمندی من چه نقش داره. بزرگی را به خاطرم هست که خدای رحمتش کند، در هر جریانی که پیش می آمد، مسائل کلی اجتماعی، مسائل فردی شخصی، مسائل مختلف زندگی، اولین مطلبی که در نظر می گرفت این بود که این کار از نظر مسئله قیامت من، عالم بعد از این عالم، مسئله رضایت پروردگار چگونه است، به نفع من است یا به ضرر من. اگر حساب می کرد به نفعش بود انجام بداد و الا ترک میکرد. چقدر شایسته است که انسان از این حقیقت غافل نشود. در ارتباط با این تذکر به نظر رسید که این جمله شریف از بیانات آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از تذکر به این آیه شریف استفاده کنیم. این آیه مبارکه هم در این قسمت بسیار بسیار تذکرش جدی و گویاست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. سوره مبارکه مائده آیه 105. یا ایها الذین آمنوا، بنابر اینه که انشاءالله حال تدبر در همین جمع و محفل داشته باشیم، حال تذکر و تفکر داشته باشیم، به حقیقت تصمیم داریم برسیم به خودمون و باری به هر جهت نگذرد و به جد در ارتباط با اون چی که خیر من در آن است فکر کنیم و در اندیشه اون باشیم. لذا شایسته اینه که آیه حدیثی که خونده میشه اون حالت تدبر و تذکر حتما در نظر شریفتون باشد و ابتداش هم خود بنده این توجه داشته باشم. چنین می‌فرماید قرآن کریم: اهل ایمان، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر خودتون رستگار شدید همه گمراه باشن ضرر نکردید، اما اگر چنانچه همه رستگار بشوند و انسان خودش رستگار نشود ضرر کرده است. آیا که تکرار میشه به خاطر همینه که این حالت تدبر رو انشاءالله بیشتر در نظر داشته باشیم که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم، به سوی خداوند متعال بازگشت ماست. الیه مرجعکم، بازگشتمون به محکمه عدل اوست. فینبئکم بما کنتم تعملون، اونگاه خداوند متعال به ما خبر خواهد داد از جمیع کارهامون. ما کنتم تعملون اطلاق داره. هر آنچه که انجام داده، لحظه لحظه نگاهمون، جمله جمله سخنمون، قدم به قدم رفتارمون، همه و همه اینها به ما گزارش داده خواهد شد. آری یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. در این خصوص مناسب به نظر رسید که از اون نامه آقا امیرالمؤمنین که به عنوان نامه 66 در صفحه 606 از نهج البلاغه مرحوم دشتی نقل شده است نیز متذکر شده باشیم که حضرت چنین فرمودند: فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة او شفاء غیظ ولکن اطفاء باطل او احیاء حق ولیکن سرورک بما قدمت و اسفک علی ما خلفت و همک فی ما بعد الموت. آقا هست امیر علیه السلام اینجور تذکرمون دادن، میفرمایند که چه بسیار انسان به چیزهای خوشنود میشه که خواه و نخواه بهش میرسیده و از چیزهای محزون میشود که اصابت به او نمیکرده. این مطلبیست جای خودش، منظور قسمت بعد. بعد میفرمایند که نکند که افضل استفادت انسان در دنیا لذتهایی داشتن و یا در ارتباط با دیگران شفاء غیظی در نظر گرفتن، این محصول بهره انسان از زندگی باشه. نکنه که افضل چیزی که در زندگی نصیبت می شود انسان، خطاب از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، این باشه: لذتی شفاء غیظی، بلکه مهمترین برداشت انسان از زندگی شایسته است این است که احیاء حق کند، ابطال باطل کند و در این فکر باشد سرورش در ارتباط با کارهای خوبی باشه که پیش فرستاده، تأسفش از غفلت‌ها و از بین بردن اوقاتی که از اونها استفاده نکرده و همتش در ارتباط با پس از مرگش باشه. حالا توجه میکنید، تدبر کنیم در این عباراتی که خوندیم. حالا قسمت مربوط به صحبتمون، حضرت میفرماید که فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ و لذت او شفاء و غیظ. نکند که انسان بهترین سودی که از دنیا به نظر خودش گرفته است و نصیب شده است اینه که به لذت‌هایی رسیده باشه یا شفاء غیظی در مواردی داشته باشد، بلکه اونی که افضل استفاده انسان در دنیاست که اگر چنین باشد ارزنده است و سود صحیحی نصیب شده است، ابطال باطل، اطفاء باطل، باطلی را از بین بردن، ظلمی را از بین بردن، انحراف فکری را محو کردن، نادرستی هایی است، اون نادرستی ها را از بین بردن، او احیاء و حق، یا اینکه حقی را انسان اثبات کند، احیا کند، زنده کند. اون وقت این تذکری که می گفتیم در این بخش از جملات حضرت هست: ولیکن سرورک بما قدمت. انسان خوشنودیت به این باشه که چی پیش فرستادی، نکنه که انسان به چیزهای خوشنود بشود و به همونجا توقف کند که زود گذر، زائل، رفتنی، بلکه سرورش به این باشه ببیند برای بعد از مرگی که خانخواه به سراغ انسان می آید بعد چیکار کرده، چی شده. با توجه پروردگار، کمک گرفتن از خداوند و اولیاء خدا در جهت رشدش و این که درجات ارزنده زندگی بعد را حائز شده باشد چیکار کرده. سرور انسان در این باشه که برای زندگی بعدش ببیند کار خوبی کرده باشه. حالا انسان حساب کنه که چقدر تو زندگی تو این فکر بوده. گاهی میشه که بعضی ملکشون اینو خوشبالشون، یعنی اساساً اساس زندگیشون به اونجا رسیدن که بر همین بسیار خوب، اگر نه که جهات مختلف زندگی انسان رو سرگرم کند، ولی برای اون چه که خلق شده است و در زندگی بعد نیاز دارد و در زندگی ابدی از آن غفلت داشته باشه ضرر کرده. ولیکن سرورک بما قدمت و اسفک علی ما خلفت. تأثر انسان بر این باشه که چه چیز پشت سر گذاشته. و همک فی ما بعد الموت. حضرت می فرماید که شایسته اینه که انسان همتت در این جهت باشه که برای بعد چه کردی و چه می کنیم. و همک فی ما بعد الموت. حالا برای اینکه انسان برنامه داشته باشد که موفق بشود در ارتباط با این مسائل، می گفتیم که قرآن، بیانات پیغمبر اکرم، ائمه معصومین برنامه دادن بسیار استوار، قوی، روشن، شفاف. و از جمله اونها خطبه‌ای که مورد صحبتمون بود، خطبه متقین، خطبه معروف به خطبه حمام، از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. که قسمت به قسمت شایسته است انسان تدبر کنه و با خودش منطبق کنه. من این صفات خوبها را که طبیب انسانیت بیان کردن آقا حضرت امیر دارم یا خیر؟ من این فضائل را کسب کردم یا خیر؟ اگر کسب کرده، در تداومش و در تقویتش بکوشد انسان، و اگر کسب نکرده انسان همت کند بیش از هر چیز برای داشتن این صفات. اون وقت اولی که گفته شد منطق هم و ثواب بود. در این دو سه جمله‌ای که تا حالا خوندیم، یکیش منطق هم و ثواب و دیگر ملبس هم الاقتصاد، که امروز هم دوست می‌داشتیم یه جمله سوم برسیم، در شرح نهج البلاغه معروف به میثم بهرانی عبارات بسیار گویا و مفیدی به نظر رسید که جا داره که به عرضتون برسد، در ارتباط با این جملاتی هم که خوندیم و حالا میخونیم انشاءالله. یکیش این بود منطق هم و ثواب، درست توجه داره به این که ببیند که حرفی که میزند درست باشه، حرف صحیح باشه، همینطور باری به هر جهت هر جه به ذهنم رسید بگویم نباشه، در هر قسمتی، در مسائل علمی، در مسائل زندگی، در گفتگو با کوچک، در گفتگو با بزرگ، در مسائل اجتماعی، در همه مسائل مختلف، در گفتارش انسان مراقب ثواب باشه، ثواب با سادی دیگه، یعنی حق ببیند حرفش حق است یا خیر. که توضیحات لازم رو در ابتدا به عرض رسیده، عباراتی که تازه براتون عرض میکنم اینه. منطق هم و ثواب در این شرح نهج البلاغه میثم در ذیل همین خطبه که خطبه 193 هست مطرح شد، چقدر لطیف توضیح دادن. یعنی چی منطقش ثواب باشه؟ لا یسکت اما ینبغی ان یقال، چیزی که جا دارد بگوید نسبت به اون سکوت نمی کنه. اگر می بینه مطلبی است که لازمه بگوید، امر به معروف است، نهی از منکر است، ارشاد است، ابطال بدعتی است، حرفی است که شایسته است بگوید، اونجا سکوت نکنه. مطلب این میشه لا یسکت اما یقتضی ان یقال، که اگر سکوت کنه از اون چه که لازم است فیکون و مفرطا، اینجاست که کوتاهی کرده. ولا یقول ما ینبغی ان یسکت ان، و باز متقابلا چیزی که جا دارد نگوید نباشد که بگوید، خیر نگوید چیزی که سزاوار است که ساکت باشه از او، که اگر چنین کرد چیزی که جا نداشت گفت یکون و مفرطا، اون وقت باز افراط کردن از صحبت، نه تفریط کند نه افراط کند، بل یزعک کلا من الکلام فی موضعه اللائق منه، بلکه حساب کنه کلامشو در جایی قرار بدهد که شایسته است. اگر شایسته است که بگوید بگوید، و اگر ترکش شایسته است ترک کنه. در چنین مطلبی جدی باشد انسان. بعد اون نکته‌ای هم که عرض کردم که ثواب فرمودن نه صدق، با آن هم اشاره کردن، بعد فرمودن و هو اخص من الصدق، ثواب اخص از صدق است. خیلی وقتا حرف راست است ولی نباید گفته بشه، به خاطر این که این حرف حرفی است که موجب ناراحتی های نادرستی میشه، ولی راسته، سخنچی نیست و امثال اینها. در ارتباط با جمله اول این عبارتی که به عرضتون رسید مناسب به نظرم رسید و عرض کردم، و انشاءالله همت بیشتری باشه به این که هرچه بهتر برسیم، همون تکرار حرف اولمون به خود اون رسیدگی داشته باشیم. جمله بعدی که جلسه قبل صحبت شد این بود که و ملبس هم الاقتصاد، ملبس هم الاقتصاد، من عرض کردم مثل اینکه کنایه باشه از اینکه زندگیش بر اساس میانه روی به اقتصاده، البته عبارت ظهورش در خود لباسه، ولی من اینجور به ذهنم زد که در ارتباط با کلیه شؤون زندگی که در مدارکمون هست انسان خوب است میانه رو باشه در همه جهات زندگی، پس این جمله کنایه از این جهت باشه. ولی اینکه بگیم خیر خصوص لباس هم خصوصیت داره، لذا در خصوص لباس حضرت فرمودن، این هم به جای خودش محفوظه. یا آقایی بود که به واقع خودش اهل تقوا بود، یه وقت این جمله که صحبت شد، ملبس هم الاقتصاد، یعنی کنایه از این است که همه زندگیش، خوراکش و کارهای دیگرش و همه میانه روه، گفتش خیر اونی که متقی شده باشد، لباسش چون در منظر مردم است، سعی می کند که در حد اعتدال باشه، افراط و تفریط نباشه، ولی به خوراکش خیلی توجهی نداره، همینقدر که بگذرانه و قوتی باشه و که حیاتش تداوم پیدا کنه. الا سعی کنم که حتما خوراک من از نظر کیفیت خوراک چنین باشه، چنان باشه، معتدل باشه، کمتر تو این فکر هست. ملبس که گفته شده از جهت این که این ظهور داره، و الا بقیه شؤون زندگیش ممکنه که در حد اقل بگیرد، در حد اقلش توجه داشته باشه. در هر حال ملبس همول اقتصاد، در اینجا هم در شرح نهج البلاغه میثم جملات لطیفی دارن به عرضتون میرسد که اینجور آمده: فلا یلبس ما یلحقه به درجت المترفین. پوشاکش و پوشاکی قرار نمیدهد که اونها که اهل خوشگذرانی و اونها که اهل زینت دنیا و در رفاه فوق العاده هستند، بسیار بسیار شیک پوش هستند، خیر لباسش رو اینچنین قرار نمیده. فلا یلبس ما یلحقه به درجت المترفین. از اون طرف لباسش رو اونجور قرار نمیده که جزء کسانی باشه که مورد اهانت قرار بگیرند. و از جهت دیگر هم ولا ما یلحقه به اهل الخست و دناعه. اینجور لباس نمیشه که گفته بشه این خسیز این کاری میکنه، رو خستتشه، رو دناعتشه، روی حقارتشه که این لباس رو میپوشه. خیر نه افراط باشه و نه تفریط باشه، رعایت هر دو جهت رو داشته باشه. بنابراین تا اینجا که مقداری عبارات و مطالبی بود در ارتباط با مطالب گذشته، ولی با خصوصیات خاص و بیشتری. سومین نشانه ای که شایسته است انسان در ارتباط با خودسازیش غفلت نکند، و مشی هم تواضع. اینها را رفتنشون بر اساس تواضعه. و به طور کلی، حالا را رفتن به خصوص مطرحه، ما به طور کلی تذکرات در کل مسئله تواضع. به طور کلی افرادی که در جهت خودسازیشون جدی هستند و موفق شدن، کسانی هستند که تواضع دارن، متواضعن، متکبر نیستن. تواضع حالتی است بین سبوکی و تکبر. نه سبوکه، رفتارش، را رفتنش، حرکاتش، سکناتش، گفتارش با سبوکی همراه، نه. و نه حالت کبر و تکبر داره. بین سبوکی و تکبر این می شود تواضع. گاهی به لوازمش ائمه علیهم السلام تواضع را معنا کردن، که در یک حدیثی از آقا حضرت رضا علیه السلام هست در ارتباط با معنای تواضع. حضرت اینجور فرمودن که تواضع اینه که انسان اون چرا که نسبت به دیگران دوست داره نسبت به او انجام بدن نسبت به دیگران انجام بده. اینجور فرمودن آقا حضرت رضا علیه السلام: التواضع ان تحب للناس ما تحب ان تعطا. کافی شریف جلد 2 صفحه 124. آقا حضرت رضا علیه السلام تواضع رو معناش کردن، فرمودن تواضع اینه که انسان دوست بدارد برای مردم اون چرا که دوست داره مردم اونجور باش رفتار کنن. این انسان چطور دوست داره که در ارتباط با او مردم بی ادبی نداشته باشن، در ارتباط با او ظلم نکنن و هکذا، سعی کند نسبت به مردم اون چرا که دوست دارد مردم در ارتباط با او عمل کنن عمل کنن. این تواضعه. اون وقت این حالت تواضع که بسیار تأکید شده و قرآن کریم هم آیاتی در این زمینه بیان فرموده است، از جمله این که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خوب خدا عباد الرحمن کسانی هستند که راه رفتنشون هونه. راه رفتنشون هونه است. آقا حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند معناش اینه که لا یتکلف و لا یتبختر. در تفسیر کنز الدقایق این حدیث در ذیل همین آیه عباد الرحمن هست که حضرت صادق علیه السلام اینجور فرمودن، فرمودن که وقتی سوال شدن از این آیه شریفه، هوار رجل یمشی به سجیته، یعنی راه رفتنش طبیعی است، راه رفتن مخصوصی به خودش نمیگیره، دستاتو یه جور مخصوصی تکان بده، شانهاش جور مخصوصی تکان بده. یه وقتی یه کسی در میدان نبرد و جنگ میرفت طرف دشمن، وقتی حرکت کرد طرف دشمن به این صورت بود، دستها رو به گونه خاصی حرکت میداد، شانهاش رو به گونه، قدمهاش رو به یک صورتی به زمین میزد. آقا حضرت امیر فرمودن که اینجور را رفتن همینجا خوبه که طرف دشمن میره، جای دیگه اینجور را بره خوب نیست. یعنی همونجور طبیعی انسان حرکت کند. حضرت فرمودن خبر رجل یمشی به سجیت هلتی جبل علیها، با همون وضع طبیعی که خدا انسان را آفریده است همچنان انسان حرکت کند، راه برود. لا یتکلف و لا یتبختر، تکلف نداشته باشه در راه رفتنش، در ماشینشو باز میکنه یه جور مخصوصی باز کنه، پیاده میشه یه جور مخصوصی پیاده، برخورد میکنه با افراد راه رفتنش و به طور کلی یک انسان ممتاز دارای فضائل ارزنده از صفاتش اینه که تواضع داره. پس اینجور شد تواضع در گفتار، تواضع در نگاه، تواضع در حرکت، تواضع در همه شؤون زندگی انسان سعی کند که متواضع باشه. اون وقت این مسئله تواضع که در آیات متعددی در قرآن کریم آمده است و از جمله در سوره لقمان هم هست که ولا تمش فی الارض مرها ان الله لا یحب کل مختال فخور که مطلب گفته شد، در ارتباط با این تواضع یکی دو کلمه دیگه عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. این تواضع بسیار بسیار نعمت مهمی است، تعبیر خیلی لطیفی است که التواضع نعمت لا تحسد، تواضع نعمتی است که مورد حسادت هم قرار نمیگیره، نعمت خیلی بزرگی است. خود انسان وقتی متواضع راحت، وقتی متواضع است اینجا بنشیند اونجا بنشیند طبق اون چه در حدیث هست براش فرق نمیکنه، وقتی متواضع است خیلی از مسائل براش حل شده، خیلی از چیزهایی که قید و بندهای فشارهای برای انسان ایجاد میکنه از همه اونا راحت شده. نعمتیست. نعمتی است که نوعاً به نعمتها افراد حسادت می‌ورزن، ولی این نعمتی نیست که حسادت ببرزن. خیر، نعمتی است که لا توسد. حالا در ارتباط با این نعمت، این عبارتی که در حکمت 333 از نهج البلاغه شریف با همون شرح مرحوم دشتی است: المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا یکره الرفعه و یشأن السمعه نفسه اسلب من السلد و هو اذل من العبد. حضرت میفرمان یک انسان مؤمن، از بیانات آقا حضرت امیر و نهج البلاغه است، بشره فی وجهه، در صورتش که انسان نگاه میکنه شفاف میبیند، صورت با بشاشی یعنی با خوشحالی برخورد میکنه، انسان بشاشه. بشره فی وجهه و حسنه، اون حالت سرور در وجناتش دیده میشه، اما دلش پر غمه. در ارتباط با غمهای صحیح، غمهای عقب افتادگی ها، ابتلاعات و نفسیات نادرستی که داره، و حزنه فی قلبه اوسع شیء صدرا، خیلی از نظر سعی صدر موفق است، سعی صدر دارد و بسیاری از مسائل را با سعی صدر حل میکنه، که مقصود این جمله است که حالا میخونیم. و اذل شیء نفسا، اما تو خودش بسیار بسیار خودش رو ذلیل میدونه و متواضع است تو خودش، به حیثی که یکره الرفعه، کراهت داره از اینکه هی مطرح باشه، هی مطرح باشه. گاهی میشه لله باید مطرح باشه، مسئله نیست، به خاطر خدا که بتواند از مطرح بودنش به نفع احقاق حق و ابطال باطل کار کنه، بسیار خوب. اما خیر، خود به خود بخواد مطرح باشه، اسمش بیاد تو اسما، خیر، خوشش هم نمیاد، خوشش که نمیاد مطرح باشه، هیچی بدش هم میاد. یکره الرفعه، خوشش نمیاد از اینکه بخواد مطرح باشه جز موارد استثناء که گفتیم. و یشنع السمعه، ناراحت میشه از اینکه هی صحبتش بشه، هی حرفی زده بشه. یک همچه حالتی داره، یادم نمیره و تهران، من این صحبتش شاید 50 سال قبل بود که یک جای منبر میرفتم، یه منبر نسبتا بزرگی هم بود، آقایی که امام جماعت بود، خدای بزرگ شکران زب زنده از الحمدلله، حدودا 90 سالش بشه حالا، ایشان خب امام جماعت مسجد بود و کنار منبر نشسته بود، یه مبره بزرگم بود که زیرش خالی بود. شب 31 من بود و جمعیت بسیار بود، من الان ارادت دارم به این جناب، اون وقت هم بسیار مرد شایسته ای، لازم دیدم یه مقدار تعریفش کنم، معمولا نبوده ولی گفتم که این آدم خوبیست، یه باره بکنیم. شروع کردم یکم تعریف کردن که مردم چنین چنان، حرف زدم. این من همینطور که داشتم صحبت میکردم، من کم کم دیدم که این مسکت پیداش نمیشه، هی همینطور هی میرفت از ناراحتیش و خجالت هی میرفت داخل مثل زیر منبر. بعد که آمدم پایین گفت چه کار کردی، من سخت ناراحت، من کیم که حرفم بزنی، اصلا ناراحت شد از اینکه تعریفش کردم. به اینجا میرسه آدم، ممکنه این برای من حالا افسانه باشه، ولی به حقیقت وقتی رسید که حقیقت چیست، چی باید بشه، هر چه مانع اون حقیقت است کرار میزنه. ولذا جز برای خدا، اون وقت که غیر خدا باشه هرگز دوست نداره رفعت را، در عین اینکه نفسه اسلب من السلب، بسیار روحیه قوی و استوار و محکم داره، اما پیش خودش ذلیلتر از عبد است، و هو اذل من العبد. خب اینجا دیگه حرفای بسیاری هست که فعلا فرصتش نیست، انشالله جلسه بعد نثار ارواح شهدای عزیز و همه حقدارانمون صلوات و رحمت کنه.